رساله پولس رسول به افسوسیان فصل 1 آیه اول. پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در افسوس می باشند و ایمانداران در مسیح عیسی. موضوع بشارت امروز 4 نشانه هر ایماندار راستینه. 4 خصوصیت ویژه هست که هر ایماندار راستین، هر مسیحی واقعی با در زندگیش داشته باشه. ما قبل از اینکه اونو در این آیه بش دریابیم، باید بیان کنیم که رساله افسوسیان رساله عالی هست و این رساله رو سومین نامه آسمانی خوندن به کلیسا، زیرا عبارت جاهای آسمانی تنها در رساله افسوسیان دیده میشه و بدون شک این نامه رو پولس نوشته. کسی که به آسمان سوم رفت، اون رو در دوم قرنتیان فصل 12 میخونیم. پس این رساله سوم از جاهای آسمانی است. به علاوه در رساله افسوسیان که 6 فصل داره، در اون به شکل خلاصه هر آنچه را که نیاز داریم راجع به کلیسای مسیح بدونیم به ما تعلیم میده. کلیسا چه هست؟ در این رساله 3 تصویر به ما داده شده راجع به کلیسا. تصویر اول میخونیم که کلیسای مسیح بدن خداوند ما عیسی مسیح است. اینو در فصل 1 میخونیم. کلیسا بدن خداوند عیسی مسیحه، بدین معنا که مسیح سر اونه. در فصل 2 به ما گفته شده که کلیسا به علاوه یک بناست. در آیه 19 به ما گفته شده که اون خانه است، یک معبده، خانه خداست. پس کلیسای مسیح بدن مسیح، مسیح سر ماست، به علاوه ما خانه خدا هستیم، معبد خدا، جایی که خداوند با روحش در اون ساکنه. البته ما راجع به ساختمون آجر و سنگ و چوب و غیره صحبت نمی کنیم، بلکه راجع به دلها و جانهایی که توسط روح مسیح تسخیر شده. پس هر مسیحی معبد خداست و این اتفاق در تحول روحانی روی میده. زمانی که به مسیح ایمان میاری، یه اتفاق عظیم رخ میده. روح مسیح وارد شما میشه و در روح شما ساکن میشه. و این قرار گرفتن روح القدس در هر ایمانداری که او رو یک مسیحی میسازه. و ما باید یادآور بشیم که روح القدس خداست. به این علت که کتاب مقدس در جاهای متفاوت به ما میگه که ما اگر مسیحی باشیم دیگه به خود تعلق نداریم. تصویر سومی که به ما داده شده و هر کس اون رو میدونه در مورد کلیسا در فصل 5 افسوسیانه، بین معنا که کلیسا عروس مسیحه. و در کتاب مکاشفه میخونیم و این انتظار عظیم هست که هر ایماندار راستین باید داشته باشه که داماد از راه برسه، داماد برای کلیسای خودش خواهد آمد و این انتظار هست تا اون اتحاد روی بده و ایماندارانی که پیش از ما رفتن و مردن اونها رستاخیز خواهند یافت. جان اونها با روح اونها با بدنی که جلال یافته یکی میشن و با خداوند دیدار میکنن. و کتاب مقدس به ما میگه که ما با ابراهیم خواهیم بود، با اسحاق، با یعقوب و پیامبران راستین و خدا و مقدسین عهد قدیم و عهد جدید و با خدای خود عیسی مسیح خواهیم بود و او رو روی در روی خواهیم دید. و 3 تصویر به ما داده میشه در رساله افسوسیان در مورد کلیسا. به علاوه رساله افسوسیان خدمت پولس رو به شکل فشرده به ما بیان میکنه. شما وقتی که برید فصل 20 اعمال رسولان رو بخونید، بیاد داشته باشید که شهر افسوس جایی که پولس در اونجا اکثر زمان خدمتش رو در اونجا سپری کرد، در هیچ جای دیگه 3 سال رو سپری نکرد مگر در افسوس. و بیاد داره که در اون شهر پولس رسول بیش از 3 سال بود و بشارت داد و خدمت کرد و از طریق بشارت او انجیل پخش شد در ناحیه آسیای صغیر. پس این رساله عالی هست و منوان و مقدمه در مورد این رساله. اگر بخوام شما رو تشویق کنم دوستان، این رساله رو دوست داشته باشید. این راجب زندگی یک مسیحیه و یکی از مفسران قدیم به عنوان جان کلوین عاشق این رساله بود و از این رساله میتونیم مطالب فراوانی رو یاد بگیریم. و به مرز اینکه من به حضور شما میستم، دوستان عزیز، دلم پر از شوق و علاقه است تا این آیه اول رو براتون باز کنم، تا یک ایماندار واقعی باشید. و در آیه 1 به ما 4 نشونه یک ایماندار داده شده و چنین میخونیم: پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در افسوس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. میتونیم مدت ها راجع به پولس صحبت کنیم، راجع به تحول روحانی، چگونه خدای زنده رو یافت. و پولس نام رومی او هست و در زبان یونانی پولس و یا پول به معنای کوچکه، کوچک. من و شما هرگز دوست نداریم چنین عنوانی بهمون داده بشه، خرد، کوچک. اگر بیاد داشته باشید دوستان عزیز، اگر ما بخوام یک مرد مسیحی فکر کنیم بعد از خداوند ما عیسی مسیح که واقعا مثل یک مسیحی زندگی کرد، پولس هست. اما ببینید اون خودش رو به چه شکل معرفی میکنه، نه با یک نام پرطمطراق، بلکه پولس، کوچیک، خرد. و بارها در کتاب مقدس میبینیم به عنوان مثال اول قرنتیان فصل 15 او میگه من از همه مقدسین کوچکترینم. در اول تیموتئوس فصل 1 آیه 15 میگه بزرگترین گناهکاران، من گناهکار بزرگیم. پولس در رساله غلاطیان و همچنین در افسسیان فصل 3 در مورد خودش میگه از همه مقدسین من کوچکترین اونا هستم. و پولس کسی است که نیمی از عهد جدید رو نوشته. اگر اعتقاد داشته باشید عبرانیان رو اون نوشته، میشه نتیجه گرفت که 14 کتاب رو در عهد جدید تحت هدایت روح القدس نوشته. اما خودش رو چه میخونه؟ کوچک. و این واقعا این روحیه‌ای داره که مثل یحیی تعمیددهنده است. وقتی که یحیی تعمیددهنده میگه بگذار تا مسیح فزونی یابد و من کوچک شوم، این فروتنی واقعیه که ما در پولس میبینیم. و من مرتب این رو به ایمانداران میگم، دوستان عزیز، فروتنی قدرت زیادی داره برای مردم دنیا. اگر شما فروتن باشید میگن این نگاه کن این چه کسی، هر کسی میتونه رو کولش سوار بشه ازش سوء استفاده کنه. اما دوستان عزیز نه، چنین نیست. این که ما فروتن و حلیم باشیم این قدرت عظیمیه، زیرا چنان که خداوند ما عیسی مسیح گفت در فصل 18 لوقا، هر کس که خود را برافرازد سرافکنده شود و هر که خود را فروتن سازد خداوند او را سرافراز گرداند. پس پولس خود را این گونه معرفی میکنه، پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح. بار دیگر باید یادآور بشیم که امروزه در قرن 21 دیگه رسول عیسی مسیح وجود نداره، به دو علت. بگذارید به لوقا فصل 6 دقت کنیم به چه علت که امروزه دیگه رسولانی نداره مسیح. لوقا فصل 6 آیه 13 رو مطالعه میکنیم: و چون روز شد شاگردان خود را پیش طلبیه 12 نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نیز رسول خواند. از این رسولان رو خداوند ما عیسی مسیح به طور شخصی در اون زمان فرا خوانده. و این آیه به ما میگه که دیگه امروزه در قرن 21 دیگه نمیتونیم رسول داشته باشه، هرچند که کاریزماتیکا میان و میگن من رسول مسیح هستم. اینا کاملا اشتباه میکنن. اول چیزی که پولس در اینجا به ما میگه در افسوسیان اینه که اون باید از سوی مسیح خونده شده باشه و مسیح در زمانی که در روی زمین بود باید او رو انتخاب کنه، و سومن باید به نام خونده شده باشه. پس رسول، رسول راستین، کسی که مسیح او رو خونده، برگزیده و او رو به نام خونده. شما به عنوان مثال اگر در انگلیس باشید میدونید کسی که بخواد یک مقامی بگیره اینو باید پارلمان بهش بده، انتخاب کنن و ملکه اون رو انتخاب کنه. این کار اعضای پارلمان و یا حتی نخست وزیر نیست، بلکه ملکه میتونه این عنوان رو به اون فرد بده. این یک مثال هست که میخوایم شما کمک کنید دریابید. حتی ملکه ممکنه این عنوان رو به یک فردی در این دنیا بده چون یک کار بزرگی انجام داده. اما در مورد رسولان مسیح چنین نیست. پولس قبل از اینکه فرا خونده بشه و رسول بشه هیچ کاری رو انجام نداد. اون دشمن مسیح بود، اون از راه فیض به رسالت خونده شده. پس اگه رسولان وجود ندارن، پولس رو کلیسا تعیین نکرد، اعضای کلیسا انتخاب نکرد، بلکه خود خداوند ما عیسی مسیح در زمانی که در روی زمین بود او رو برگزید. و بعد به اعمال فصل 1 دقت میکنیم. هر کس میدونه که دیگه رسولان وجود ندارن، آیات 21 تا 23 میخوان کسی رو به عنوان جایگزین یهودای اسخریوطی انتخاب کنن. آیه 21 چونی میخونیم؟ اکنون نباید از آن مردمانی که همراهان ما بودند در تمام آن مدتی که عیسای خداوند با ما آمد و رفت میکرد، از زمان یحیای تعمیددهنده تا روزی که از نزد ما بالا برده شد، یکی از ایشان با ما شاهد رستاخیز او بشود. پس کسی که انتخاب میشه جایگزین یهوی اسخریوطی میشه، باید از چه زمان؟ از زمان تعمید یحیی تا چه زمانی؟ تا روزی که از نزد شاگردان رستاخیز کرد و ما شاهد رستاخیز او بودیم. پس این خصوصیت رسول مسیح باید شاهد زندگی مسیح می بود. آیا دوستان عزیز در قرن 20 یا قرن 21 کسی هست که 2000 سال عمرش باشه و با خداوند در روی زمین گام برداشته باشه، از روز که یحیی او رو تعمید داد تا زمانی که رستاخیز کرد، آیا چنین کسی در روی کره زمین وجود داره؟ خیر. پس رسول مسیح باید کسی باشه که خداوند او رو در زمان خدمت زمینیش برگزید. ای کاش میشد به اول قرنتیان فصل 15 اشاره کنیم که پولس میگه من آخرین رسولم. به این علته که دیگه فریب این معلمان دروغین رو نخورید که میاد میگه من رسول مسیحم. این فرد یه رسول دروغینه. وقتی که کسی میاد و ادعا میکنه خداوند با ما صحبت کرد و چنین گفت تا به تو این رو بگم زیرا من رسول مسیحم، این فرد رسول دروغینه. زیرا امروز ما متاسفانه این افراد فریبکار رو همه جا داریم. ما دیگه نیازی به رویا نداریم، ما نیازی به پیامبران نداریم، من نیاز به کشیش ندارم، من کلام خدا رو دارم که کامله. خداوند چگونه با ما صحبت میکنه؟ از طریق کلام مکتوبش. به عبرانیان فصل 1 دقت کنید، در اینجا میبینیم که خداوند امروزه چگونه با ما صحبت میکنه. خدا که در زمان گذشته به مراتب بسیار و از راه‌های مختلف به واسطه انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به واسطه پسر خود سخن گفته است. در فصل 12 عبرانیان به ما گفته شده که خون عیسی مسیح بیش از خون هابیل صحبت میکنه. پس خداوند چگونه به ما صحبت میکنه؟ از طریق رسولان؟ از طریق معلمین کلیزماتی که رویا میبینن؟ نه، از طریق کلام مکتوبش، کلامی که خداوند ما عیسی مسیح از طریق روحش به رسولانش وحی کرده. پس هیچ کس نمیتونه خودش رو به مقام رسالت عیسی مسیح برسونه، بلکه این باید به اراده خداوند صورت بگیره. اما خصوصیت یک ایماندار راستین چه هست؟ مقدسین. مقدسینی که در افسوس میباشن. اگر شما برید و کتاب اعمال رو بخونید، قبل از اینکه اون ایمانداران رو مسیحیان بخونن، در اعمال فصل 11 آیه 26 قبل از اون سه نام به این پیروان مسیح میدادن. نام اول چی بود؟ شاگردان. و شاگرد یعنی کسی که پیروی میکنه، کسی که دنبال استادش حرکت میکنه، هر جا بره اون میره. نام دومی که به ایمانداران مسیح میدادن چه بود؟ مردم راه. مردم اون راه به چه معنا؟ انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 خداوند ما عیسی مسیح گفت من راه هستم. و به این شکلی که میگفتن مردم اون راه. پس یک رابطه بین ما و خداوند عیسی مسیح هست. ما چه کسانی هستیم؟ پیروانشیم، شاگردانشیم. ما مردم اون راه هستیم، تنها راهی که به رستگاری میپیونده. متاسفانه مسیحیانی هستن که هنوز کلامو درست درک نکردن، واقعا نمیدونن چه بگن و میگن راجب اسلام چی، راجب اون دین چی، و اونا هم که خب به یک خدای اعتقاد دارن، آیا اونا هم به جهنم میرن؟ در روز جزا اونا به کجا میرن؟ آیا ظاهرا اینا اعتقاد ندارن و نمیدونن که کتاب مقدس تنها کلام خداونده و ایمان به مسیح تنها راه رستگاریه. هنوز شک دارن. و همین دلیلی که خداوند انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 میگه من راه، راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر نمیاد مگر از طریق من. پس تنها یک راه نجات و رستگاری وجود داره و همه ادیان به رستگاری منتهی نمیشن. شما یا به مسیح ایمان دارید و یا در گناهانتون هستین و تحت لعنت خداوند. هر ایماندار راستینی یک مقدس هست. پس این نامه‌ای است که به مسیحیان میدادن. و امروز دوستان، شما اگر به مشکلات و سختیاتون فکر کنید در طول هفته، برای چند لحظه کتاب مقدس رو باز کنید، به رساله افسوسیان دقت کنید، اون رو بخونید. در این 6 فصل 9 مرتبه ایمانداران با عنوان مقدسین ازشون یاد شده. اما باید سوال کنیم آیا پولس راجع به کسانی صحبت میکنه که به عنوان مثال کلیسای کاتولیک اونها رو قدیس خونده؟ یه عده رو بعد از اینکه میمیرن اعضای کلیسای کاتولیک میاد و اون فرد رو قدیس میخونن، قدیس تریزا، قدیس فلان. آیا ما برای یک مرده نامه مینویسیم؟ نه دوستان، این نامه افسوسیان پولس وقتی نوشته که اونها هنوز زندن و پولس اونها رو چه نام میخونه؟ قدیس، مقدسینی که در افسوس میباشن. نه فقط یک فرد، بلکه اعضای کلیسا، همه اون کسانی که نجات یافتن و در اون کلیسا هستن. پولس به همه ایمانداران ساکن افسوس نامه مینویسه و اونها رو با این عنوان مخاطب میسازه، مقدسین. اما سوال اینه، چگونه شما مقدس میشید؟ چگونه شما قدیس میشید؟ آیا باید برید معجزه انجام بدید؟ آیا برید به کلیسای کاتولیک برید؟ آیا باید زیارت برید؟ آیا باید کارهای عجیب غریب انجام بدید؟ نه، خیلی ساده است. یک فرد قدیس میشه از طریق توبه و ایمان به خداوند ما عیسی مسیح. به همین سادگی. راجبین بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما دوستان عزیز، یک فرد زمانی مقدس میشه و قدیس میشه که از گناهانش توبه کنه و ایمان بیاره به کار مسیح بر روی صلیب و ایمان داشته باشه که مسیح مجازات گناهان اونش رو بر صلیب تحمل کرد. او که معصوم بود و کامل بود، بر بدن و روح خودش گناهان هر گناهکاری رو که توبه کنه به جان گرفت. از یک مسیح راستین یک مقدسه، قدیسه. آیه 1 دقت کنید، پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در افسوس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. ایماندار چه کسی است؟ کسی است که پر از ایمانه. لازم نیست برید یک لغتنامه رو نگاه کنید. فردی ایمان داره که پر از ایمان باشه. شما اینو میتونید در مورد بارناباس بخونید. او فرزند تسلی خونده شده، مردی که پولس رو میارد نزد جماعت کلیسا، و بارناباس یک فرد ایمان داره. وقتی که مشایخ کلیسا باید برگزیده بشن، در کتاب اعمال فصل 6 میخونیم، برای اینکه اونها انتخاب بشن به عنوان شیخ کلیسا، اینها افراد باید کسانی باشن که وفادارن، پر از ایمان هستن. مثال دیگه میشه زد، لیدیا در اعمال رسولان فصل 16 آیه 14 تا 15، وقتی که خداوند دلش رو لمس کرد و این کار شبان نبود، کار واعظ نبود، انتخاب لیدیا نبود، شایستگی لیدیا نبود، اما خداوند اومد و با قدرت روح القدس در دل لیدیا ساکن شد و زمانی که اون تحول روحانی رو تجربه کرد، به پولس رسول و سایلاس گفت اگر فکر میکنید من ایمان دارم، بیاد خونه ما، من از شما مهمان نوازی میکنم. و از اونها مهمان نوازی کرد. پس میدید از همون ابتدا این زن کسیه که پر از ایمانه، ایمان داره. نه اینکه میزان ایمانش زیاده، بلکه ایمان درش هست، خداوند اون رو در دلش قرار داده و ایمان رو ثابت کرد. چگونه؟ با اون کار نیکش، وقتی که رسولان مسیح رو دعوت میکنه به خونه و مهمان نوازی میکنه. پس دوستان عزیز، اگر واقعا ایماندار راستین هستید، اعمال نیک شما رو بهش نمیرسونه. این اسلام میگه، اسلام و یا کلیسای کاتولیک میگه اعمال نیک ثواب، و میگن به امید خدا انشاءالله اگر کار نیک کنی میری به بهش. نه، کتاب مقدس میگه شما نجات میابید از راه ایمان و فیض خداوند و از نه راه اعمالشون. افسسیان فصل 2:10 چنون میخونیم: زیرا که ساخته او هستیم آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو. وقتی که نجات میابیم مسیحی میشیم برای کارهای نیکه، و این نشانه ها رو در کتاب مقدس میبینیم، نشانه های این که فرد واقعا مسیحی شده. اولا خداوند اون فرد رو یک قدیس میخونه، اون از این دنیا جدا شده و اکنون دیگه گناه رو خدمت نمیکنه، بلکه تحت خداوند عیسی مسیح هست، او رو خدمت میکنه، برای خودش زندگی نمیکنه بلکه برای مسیح، و بعد ثابت میکنه که ایمانداره، وفادار به کلام، و به علاوه ایماندار به چه معناست؟ که ما وفاداریم، مثل زن و شوهری که باید به هم وفادار باشن، وفادار به کلیسا، کلیسایی که به اون هر هفته میریم، نه اینکه مثل یک پروانه باشیم، اگر فرصت کردیم یک شنبه بیایم و یا از این کلیسا به اون کلیسا بریم، بلکه وفادار باشیم. آرزوی ما اینه که هر ایماندار مسیحی یک عضو وفادار کلیساش باشه و اون کلیسا رو مثل خانوادهش ببونن، بگه این جای خانواده منه، من جایی که من میخوام تعلیم بگیرم، تعدیب بشم، بزرگ بشم، جایی که من خداوند از لحاظ روحانی من رو قضا میده، این جایی که من مشارکت دارم با دیگران، دوستام اینجا هستن، خانوادم اینجاست. آیا شما چنین فرد وفاداری هستید؟ اگر خداوند ما عیسی مسیح بازگرده میتونه به شما بگه ای خادم وفادار. بگذارید به خصوصیت سوم اشاره کنیم که در همین آیه اول هست: کسانی که در افسوس میباشند. هر ایماندار عضو یک کلیساست. اینجا میخونیم مقدسینی که در افسوس میباشند، اون کلیسایی که در اونجا بود و مقدسینی که به اونجا میرفتن. اگر عهد جدید رو بخونیم، در هیچ کدوم از نامه ها نوشته نشده کلیسای متعلق به اونجا. اینجا یه تأسفه که بعضی ها میگن کلیسای امریکا یا کلیسای انگلیس، بلکه باید بگیم کلیسایی که در اونجا هست، کلیسایی که در اون مکان هست. در اینجا میخونیم مقدسینی که در افسوس میباشن. دوستان، آیا شما به چنین کلیسایی تعلق دارید؟ آیا عضو اون کلیسا شدید؟ اینو اغلب بیان میکنن که هر عضو کلیسا باید تحول روحانی رو تجربه کرده باشه. این ابتداش، شما نمیتونید عضو یک کلیسا بشید بدون اینکه تحول روحانی رو تجربه کرده باشید. مسیح گفت شما باید از نو زاده بشید. دومین چیز، وقتی که شما این تحول روحانی رو تجربه کردید، چنانکه عهد جدید از ما میخواد، هر مسیحی راستین بعد از اینکه تحول روحانی رو تجربه کرد تعمید میگیره. عهد جدید اعضایی که به کلیسا میان اعضایی هستن که ایمان آوردن و تعمید یافتن. بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح مأموریت عظیمی داد. چه بود مأموریتش؟ بروید انجیل رو بشارت دهید، در مرقس فصل 16 شاگرد سازید، و بعد تعمید دهید در نام پدر، پسر و روح القدس. میبینید تحول روحانی بعد از اون چی هست؟ تعمید هست. ما باید بریم از کلیسا بخوایم تا ما رو تعمید بگیریم. و بعد چه روی میده؟ هر ایمانداری که اون تعمید رو گرفت باید عضو کلیسا بشه، کلیسایی که او رو تعمید داده. اولین دعایی که در کلیسا شده اینو در فصل 1 اعمال رسولان میخونیم. به ما گفته نشده که 120 نفر در اونجا بودن، به ما گفته شده که 120 نفر 120 نام در اونجا بود، یعنی اون اعضایی که عضو کلیسا بودن و کلیسا میدونست این 120 نفر چه کسانی هستن، اعضای کلیسای اون مکان. و این نامه رو پولس در اینجا به اهالی ساکن در افسوس نوشت. پس این نکته سوم بود: یک مسیح راستین، کسی که تحول روحانی یافته و تعمید گرفته و بعد میره از کلیسا درخواست میکنه تا عضو کلیسا بشه. و این فرد اکنون چه میکنه به عنوان یک عضو کلیسا؟ آیا میاد میشینه و تعریف میکنه؟ نه دوست، ما کلیسا نمیام تا از کسی خوب بگیم و تعریف کنیم. نه، این کار بت پرستیه، اینو ما کنار گذاشتیم، خداوند ما رو از این نجات داد. ما نمیایم کسی رو تعریف کنیم، ما کلیسا میایم تا کلام خداوند رو بشنویم، تا مسیح رو پرستش کنیم، تا روحمون رو غذا بدیم و به علاوه خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنیم. به این علت روز یکشنبه بسیار ویژه است. بعضی هم میگن خب من روز یکشنبه من میتونم توی خونه بشینم و موعظه رو گوش کنم، این کار سختی بیام کلیسا. نه دوستان، ما کاری رو که در طول هفته انجام میدیم کنار میذاریم و در روز یکشنبه کار دیگه ای رو انجام میدیم، کاری که بزرگتره و تأثیری داره که تا به ابد باقی میمونه. وقتی که اون فرد نجات یا مسیحی شد، این تأثیری که روش گذاشته تا به ابده. پس این ربطی نداره که من خستم یا حالشون رو ندارم. اگر خستم بگم خداوند به من انرژی بده و اگر او رو خدمت کنم او به من انرژی رو خواهد داد. هر ایماندار راستین یک قدیسه، هر ایماندار راستین عضو وفادار یک کلیساست، هر ایماندار راستین به یک کلیسا تعلق داره و عضو اون کلیسا هست. نکته چهارم، هر ایماندار راستین در مسیح عیساست. این در انتهای آیه 1 میخونیم، و ایمانداران در مسیح عیسی. این رو ممکنه شما به سرعت بخونید، اما این عبارتی که در کلام اومده و در عهد جدید مرتب تکرار میشه 150 مرتبه به اون اشاره شده، 30 مرتبه در رساله افسوسیان اومده. و اگر بعدن شما فرصت دارید به فصل 1 تا آیه 1 تا 14 رو بخونید، ببینید در تقریبا در هر آیه اومده 14 مرتبه در عیسی مسیح، در او، در مسیح. آیه 1 این رو دو مرتبه داریم، پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در افسوس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. دوستان عزیز، او یک پیامبر نیست، یک انسان عادی نیست، بلکه او پسر خدای زنده است. او خدای زنده است، خدای راستین، خدایی که انسان گرده و با ما سالک میشه در روی زمین و برای خود بر روی صلیب یک قوم مقدس رو خریداری میکنه با شایستگی خودش وقتی که بر روی صلیب میمیره. دوستان عزیز، شما امروز صبح که به این موضوع گوش میدید، وضعیت شما چه هست؟ آیا این خصوصیاتی که در اینجا گفته شد در زندگی شما دیده میشه؟ آیا در مسیح عیسی هستید؟ بسیار مهمه، زیرا افسوسیان اهالی اونجا چه فکر میکردن؟ افسوسیان در اون زمان معروف بودن به مشروب، به شراب، و خدای اونها باکوس بود و یا دیونیزوس، خدای شراب، از این افتخارشون بود. خدای اونها خدای شراب بود، اهل خمره بودن. در اعمال فصل 17 تا 19 میخونیم که دیانا بت بزرگ اون ناحیه است و معبد دیانا رو که در اون 120 تا ستون بود که طراحی شده بود و روش طلا بود، و امروز اون ستون ها نابود شدن، از بین رفتن، ویرانه هاش باقی مونده، ویرانه های معبد دیانا برای مسافرین تا برن ببینن. اما کلیسای افسوس کجاست؟ کلیسای مسیح دروازه‌های جهنم علیهش استیلا نخواهد یافت، هرگز نابود نمیشه، هر چه قدم اسلام تلاش کنه اون رو نابود کنه نمیتونه. شما اگر یک مسیحی هستید، دوستان عزیز، شما یک قدیسید، در مسیح هستید، عضو کلیسایی و از همه مهمتر در مسیح عیسی. اگر خداوند مطالعه کلامش رو به جانهای ما برکت دهد،